ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 خرداد سال 1399 برابر با 30 ماه می سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی بیش از 2200 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 149 هزار نفر نزدیک شده است. این در حالی است که با درگذشت 57 نفر دیگر شمار قربانیان کرونا در ایران به 7734 نفر رسید. بنابر گفته آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان همچنان قرمز است و استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در حالی هر روز اعلام می‌شود که شماری از نهادهای داخلی و خارجی آمار واقعی را چندین برابر این آمار عنوان کردند. رؤسای 3 سازمان مرتبط با سلامت و خدمات شهری به پلمب مراکز درمانی دامپزشکی از سوی شهرداری تهران اعتراض کردند. محمد رضا سفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علی سفر ماکن علی رئیس جدید سازمان دامپزشکی ایران این سه مقام رسمی معترض هستند. در ماه‌های اخیر شهرداری تهران مستقلاً شمار زیادی از مراکز درمانی حیوانات و کلینیک‌های دامپزشکی را به دلیل آنچه نبود دستورالعمل می‌خواند پلمب کرده است. به گفته برخی از اعضای جامعه دامپزشکان ایران، شهرداری تهران از آنان خواسته است مراکز درمانی خود را به خارج از شهر منتقل کنند. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، ایالات متحده به دولت‌های خارجی، بنادر و شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بیمه هشدار داده در صورت هر گونه کمک رسانی برای انتقال محصولات نفتی ایران با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه خواهند شد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا، به خبرگزاری رویترز گفته کارزار فشار علیه ایران و ونزوئلا تقویت شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی به چنین مبادلاتی بسیار خطرناک خواهد بود. نیروی دریایی ونزوئلا روز پنجشنبه چهارمین نفتکش حامل سوخت ایران را به بنادر این کشور اسکورت کرد. دست کم یک نفتکش دیگر در حال حرکت به سمت ونزوئلا است. مارک گارنو وزیر حمل و نقل کانادا گفته کانادا و 4 کشور دیگر در تلاش هستند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را که در اثر اصابت موشک سپاه پاسداران در آسمان ایران سقوط کرد به اوکراین تحویل دهد. به گفته وزیر حمل و نقل کانادا، نماینده ایران قول داده بود که دولت ایران تا 25 ماه مارس جعبه های سیاه را به مقامات اوکراین بدهد، اما پس از آن توضیح دادند به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا قادر به این کار نیستند. مارک گارنو در کنفرانس ویدیویی طی گزارشی به دولت کانادا گفت جعبه سیاه هنوز در ایران است و پیگیری را همچنان ادامه می دهیم. پرواز شماره 752 به هواپیمایی بین‌المللی اوکراین صبح روز 18 دی 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. کاخ سفید روز جمعه با بازنشر یکی از توییت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره جهاد برای فلسطین از این شبکه اجتماعی به شدت انتقاد کرد. کاخ سفید با بیان اینکه این توییت رهبر جمهوری اسلامی مقررات توییتر در ستایش از خشونت را نقض کرده، توییتر را متهم کرده است که به تروریست‌ها، دیکتاتورها و جوسازان خارجی اجازه سوء استفاده از این شبکه اجتماعی را می‌دهد. در چند روز اخیر شرکت توییتر بر یکی از پیام‌های دونالد ترامپ برچسب راستی آزمایی زده و در تازه‌ترین مورد نیز یکی دیگر از پیام‌های او را پنهان کرده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. حسن روحانی از بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها خبر داده.
در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی، اقدام کردن به مرحله بعدی.
صادرات گاز ایران به ترکیه و چین کاهش یافته.
ضربه خیلی شدیدی است به اقتصاد ایران.
و آمریکا خدمات دهندگان به نفتکش‌های ایرانی عازم ونزوئلا را تهدید به تحریم کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 2200 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 57 تن هم جان خود را از دست دادند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها از مردم خواسته پروتکل ها را رعایت کنند و هشدار داد در غیر این صورت شاهد موج جدید ویروس کرونا خواهیم بود. از طرف دیگر در خارج از مرزهای ایران قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی با انتقاد آلمان مواجه شده. برای شنیدن جزئیات بیشتر این اخبار روزبه بلهری از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، اول بپردازیم به آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت مانند روزهای گذشته آخرین آمار مبتلایان به کرونا و همینطور جانباختگان را اعلام کرد. به گفته او شمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران به 148,950 تن و شمار قربانیان به 7,734 تن رسیده. البته همونطور که اشاره کردم آمار رسمی هست و در گذشته ابراز تردیدهای جدی نسبت به آماری که اعلام شده در حتی در خبرگزاری‌های ایران انتشار پیدا کرد. به گفته کیانوش جهانپور 2533 تن از بیماران مبتلا به کرونا هم در وضعیت وخیمی به سر میبرند. او در این حال گفته وضعیت در استان خوزستان قرمز و در حال حاضر استانهای آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارند. این رو هم اضافه بکنم که رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان صحبت کرده و گفته که با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا 3 تا 4 هفته آینده برای استان خوزستان بحرانی خواهد بود. از طرف دیگه یکی از اعضای شورای شهر سنندج قریب سجادی در یادداشتی برای خبرگزاری مهر اعلام کرده و گفته که میزان مرگ و میرها بر اساس اطلاعات سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج در اکثر روزها بیشتر از آمار رسمیه و در این اواخر روزانه چندین تن فوتی و مشکوک به کرونا دفن شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر هم اشاره کرده که ظرفیت تختهای بستری ویژه بیماران کرونایی در حوزه بلوچستان تکمیل شده.
روز به حسن روحانی گفته که بازگشایی به معنی کاهش خطرات در زمینه کرونا نیست. چه جزئیات بیشتری آقای روحانی مطرح کرده؟
حسن روحانی که در جلسه ستاد ملی کرونا صحبت کرد امروز شنبه، در حقیقت خیلی تاکید داشت روی اینکه مردم خودشون باید این پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن و اشاره کرده اگر مردم فکر میکنن طی 2 ماه آینده به شرایط دیماه و اوایل بهمن سال گذشته برمیگردیم، باید بگویم که این چنین نیست. صحبتاشو با هم بشنویم.
ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمیتونیم برگردیم. ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم، بخشی از زندگی ما باید بره تو فضای مجازی و بخشی از زندگی ما مجازی شده.
حسن روحانی همچنین گفته در مساجد نه تنها در نقاط سفید بلکه سراسر ایران باز میشه در مساجد و محدودیت های پاساژها که قرار بود تو ساعت 6 بعد از ظهر باز باشن برداشته میشه، اما تاکید کرده باز هم اونا باید در اونجا در این مناطق پروتکل ها رعایت بشه. خب اینو هم بگم که در تهران هم استفاده از ماسک در ایستگاه‌های مترو و اتوبوس اجباری شده و مسافرین حتما باید استفاده بکنن و قرار شده که نظارت بشه بر این.
روزبه، از ایران که بگذریم، در جهان این که آمریکا اعلام کرده که دیگه به سازمان بهداشت جهانی کمک نمی‌کنه خیلی خبرساز شده و واکنش‌هایی هم داشته. در ضمن درباره آمار ابتلا و همینطور مرگ و میر کرونا در جهان هم برای ما بگو.
خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی رو متهم کرد که به گفته ای او عروسک خیمه‌شب‌بازی چین شده و گفته که هنوز اصلاحات مورد درخواست ما رو انجام نداده و گفته که مقام‌های چینی به سازمان بهداشت جهانی فشار وارد کردن تا جهان رو در زمینه بحث شیوع ویروس کرونا گمراه کنند و به همین خاطر هم اعلام کرده که کمک‌هاش رو قطع خواهد کرد، 450 میلیون دلار که کمک سالانه می‌کنه، و گفته این بودجه رو در زمینه‌های دیگه که برای کمک به سازمان‌های جهانی که در این مورد اقدام می‌کنن پرداخت خواهد کرد. این اقدام آمریکا با انتقاد آلمان مواجه شده. قبلا هم سازمان بهداشت جهانی در واکنش به انتقادهای آقای ترامپ از عملکرد خودش دفاع کرده. اما در مورد آخرین آمار، این حاکی از این هست که 6,055,000 تن مبتلا به ویروس کرونا هستند و آمار جانباختگان هم 367,300 تن هست. زنی که 53,700 تن هم شرایط در هشدار قرار دارند.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین جزئیات مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان. اما در ادامه همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه دکتر کامیار علایی رو درباره بحران کرونا در ایران.
مسئله مهم این هست که سیاستی که صورت گرفته در ایران بر اساس روند آماری نیست. در طی چند روز گذشته نسبت موارد جدید شناسایی شده رو به افزایش بوده و در تمام کشورهای دنیا این در واقع بازگشایی رو در 4 یا 5 مرحله در نظر گرفتن و هر مرحله 2 هفته در واقع حداقل تا 3 هفته طول میکشه و نگاه میکنن که آیا روند موارد جدید شناسایی کاهش داره یا نه، و هر جا که این روند کاهش نداشت بلافاصله برمیگردن به مرحله قبلی، در صورتی که در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد. از یه طرف هم گفتن که چون تعداد تست ها زیاد شده به این دلیل موارد جدید گزارشدهی بالا رفته. بله، تعداد تست ها که زیاد بشه میتونه در 1% موارد جدید شناسایی بالا بره، اما این موارد جدید بیشتر رو کسانی هست که لزوماً به بیمارستان مراجعه نکردن، علائم سطحی دارن یا ممکنه بی علامت باشن، اما شما نگاه کنید نسبت موارد مرگ و میر افزایش پیدا کرده و این افزایش مرگ و میر نشون میده که آلودگی افزایش پیدا کرده نه موارد جدید شناسایی شده.
بله، دیدگاه دکتر کیان علایی رو میشنوید درباره بحران کرونا در ایران. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
پیغامی دارم برای اون دسته از هموطنان عزیزی که با باز شدن مساجد و اماکن مذهبی دارن هجوم آوردن برای زیارت کردن. پیغام من به شما اینه که شما هیچ گونه فکر نمی کنید بار مسئولیت این کرونا رو دوش دکترها و نرس‌ها و کارمندان بیمارستان هستن. از جون خودشون دارن مایه میذارن که بتونن جون انسان‌ها رو نجات بدن و شما با این کارتون دارید این ویروس رو گسترشش میدین، بزرگترش میکنید و مشکل رو دارین بزرگتر میکنید برای اون دسته از عزیزانی که دارن تو خط مقدم دفاع میکنن، مبارزه میکنن با این ویروس، مثل دکترها و نرس‌ها. شما با این کارتون دارین مشکل میسازید. خدای نکرده اگر ویروس کرونا گرفتید، خواهش ازتون دارم بیمارستان نرید، برید تو همون مسجد، لطفاً نرید بیمارستان.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم به قول معروف یکی یکی از بین میریم و دولت که به فکر ماها نیست؟ لااقل خودتون مردم به فکر خودتون باشید. آمار بیش از اینی که شما فکر بکنید. در شهرهای شما الان همینجور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. ها خب تا کی ما باید با قول من رو بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
پدر مادران ما به جمهوری اسلامی رأی دادن، اشکال نداره، از اون زمان گذشته. اونا قییم ما که نبودن. حالا ما میگیم آقا رفراندوم، آیا این حرف بدیه؟ کم هزینه‌ترین راه برای کشور، بهترین راه برای کشور، رفراندوم بذارن، تمام گروه ها شرکت کنن، هر کسی به قدرت رسید همون قدرت رو در دست بگیره. هیچ هزینه ای برای کشور نداره، بهترین راه برای کشوره.
کشتن دختر 13 ساله با داس توسط پدرش در این نظام امام زمانی چیز عجیبی نیست. همتن وقتی که شهردار سابق تهران زن خودش رو با اسلحه میکشد و حاج طوسی به کودکان مردم زیر سایه قرآن تجاوز میکند و همه اینها آزاد و صاحب درجه و مقام میشوند و یک قاچاقچی به نام قالیباف رئیس مجلس میشود، چه انتظاری از این نظام ناب و محمدی داری؟ بازم به این نظام بروید رأی بدهید. از ماست که بر ماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
آمارهای رسمی ترکیه حاکی از افت چشمگیر واردات گاز این کشور از ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی است. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این باره پرسیدم.
ترکیه همونطور که میدونین مهمترین خریدار گاز ایران هست، ولی به تازگی واردات گاز ترکیه از ایران به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده. در فروردین ماه گذشته یکی از اعضای حزب کارگران ترکیه پکاکا طی یک عملیات انتحاری به خط لوله گاز ایران ترکیه آسیب وارد کرد، ولی مسئله در اینجاست که دولت ترکیه هیچ تلاش خاصی نکرد برای ترمیم این خط لوله گاز. حتی ایران پیشنهاد ترمیم این خط لوله رو داد که مورد قبول ترکیه قرار نگرفت و بیژن نامدار زنگنه هم در این مورد از آنکارا انتقاد کرد. تعلل ترکیه در این زمینه، یعنی در مورد ترمیم این خط لوله، به نظر من دو علت داره. اول خب این رکود اقتصادی ناشی از کرونا هست که ترکیه هم مثل خیلی از کشورهای دیگه به اون دچار شده و در نتیجه به سوخت کمتری نیاز داره، از این استفاده کرده، از این رویداد و تحویل گاز از ایران رو به تعویق انداخته. ولی دلیل دوم اون این است که ترکیه بخشی از نیازهای نفتی خودش رو به جای اینکه از راه خط لوله تأمین بکنه، از راه خرید گاز مایع تأمین. ترکیه خرید گاز مایع از آمریکا رو اخیراً به 3 برابر افزایش داده و دو کشور در این زمینه بازنده هستند، یکی ایران هست و یکی هم روسیه.
آقای خاوند، حالا علاوه بر ترکیه، آمارهای گمرک چین هم نشون میده که واردات چین از ایران در 4 ماهه اول سال جاری میلادی افت قابل توجهی داشته. علاوه بر صادرات نفتی ایران، آیا صادرات دیگه هم افت داشته و دلیلش چه است با توجه به اینکه چین میشه گفت عمده ترین مشتری ایران برای حداقل محصولات نفتیه؟
دقیقاً. ببینید، چین مهمترین شریک تجاری ایران است. ما اولا شاهد سقوط چشمگیر صادرات ایران به چین هستیم که از 6 مثلا به عنوان نمونش 6 میلیارد دلار در 4 ماهه اول سال 2019 بوده، سال گذشته، حالا رسیده به 2,300,000,000 دلار در 4 ماهه اول امسال. در واقع صادرات ایران به چین نفتی و غیر نفتی طی این یک سال نزدیک به 1/3 شده. سقوط صادرات ایران به چین در عرصه نفتی خیلی هم پرمعناست، چون که پیش از تحریم‌های اخیر چین نزدیک به روزی 600,000 بشکه نفت از ایران می‌خرید و در 4 ماهه اول امسال واردات نفتیش از ایران به زیر 1/6 رسیده، یعنی شده 90,000 بشکه در روز. و این دو علت داره: اول رکود حاکم بر اقتصاد چین است به دلیل شیوع بیماری کرونا، ولی عامل دوم این است که چین به رغم ادعاش در مورد اینکه تحریم نفتی آمریکا علیه ایران رو قبول نداره، عملا این تحریم رو به اجرا گذاشته، مقدار بسیار کمی نفت از ایران میخره. در عرصه صادرات غیر نفتی ایران به چین هم ما شاهد یک سقوط چشمگیر هستیم، به خصوص در ماه آوریل ماه گذشته که فراورده های پتروشیمی، میانات گازی و همینطور پسته ایران خیلی کم به چین صادر میشه و به اصطلاح صادر کنندگان پسته در ایران خیلی متضرر شدند از این موضوع و تولید کنندگان پسته هم همینطور.
به نظر شما ایران چه جایگزینی میتونه برای جبران این کسری درآمد داشته باشه؟
ببینید خیلی خیلی سخت جایگزینی اینها در حال حاضر و این ضربه خیلی شدیدی است و ضربه تازه‌ای است به اقتصاد ایران، چون که صادرات نفتی ایران میدونیم خیلی کم شد و ارز کمی از این نظر به نصیب ایران شد و ایران خیلی حساب میکرد روی صادرات غیر نفتیش که حالا اون هم دچار سقوط شده. تنها رایی که در حال حاضر برای ایران باقی مونده اینه که همزمان با کاهش صادراتش وارداتش رو هم کم بکنه، یعنی فشار بیاره بر وارداتش و این به اصطلاح محرومیت‌های تازه‌ای رو ایجاد میکنه هم برای واحدهای تولیدی که نیاز به وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه دارند و هم برای مردم که نیاز به کالاهای مصرفی وارداتی دارند. ولی ایران به دلیل کمبود درآمدهای ارزیش مجبوره که وارداتش رو هم کاهش بده.
بله، فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، که درباره کاهش صادرات نفت و محصولات نفتی ایران به کشورهای دیگه صحبت میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا روز جمعه به کشورها، بنادر، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه گذاران هشدار داد در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات رسانی کنند، مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بیشتر در گفتگو با علی مأموری، تحلیلگر سیاسی، ابتدا درباره دستاورد ایران از این اقدام پرسیدم.
ببینید، مسئله رابطه با ونزوئلا و گسترش روابط با کشورهای آمریکای جنوبی به شکل کلی، بیش از اینکه منافع اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه، منافع در واقع رسانه‌ای و پروپاگاندایی داره در مقابل با هژمونی آمریکا و نشان دادن این مسئله و رساندن این پیام به داخل کشور و به چند متحد بیرونیش که در واقع ایران توانایی ایستادن در برابر ایالات متحده آمریکا رو داره. برخلاف دیگر روابطی که ایران در با برخی دیگر از کشورهای بیرون داره، مثل عراق، مثل سوریه، مثل یمن، که برخی منافع اقتصادی ممکنه در ورایش قابل تصور باشه یا گسترش نفوذ در منطقه در واقع پشت سرش باشه، در خصوص آمریکای جنوبی هیچکدوم از این مسائل قابل تصور نیست و بیشتر جنبه رسانه‌ای و پروپاگاندایی داره.
با توجه به مشکل کمبود شدید سوخت در ونزوئلا و از یک طرف هشدار آمریکا به کشورها، بنادر و شرکت‌های حمل و نقل و حتی بیمه گذارانی که ممکنه به نفتکش‌های ایرانی که عازم ونزوئلا هستند خدمات ارائه بدند، به این ترتیب ونزوئلا در آینده این مشکل کمبود شدید سوخت رو چگونه می‌خواد حل کنه؟
بسیار دشواره که در دراز مدت ونزوئلا بتونه از این بحران بیرون بیاد در شرایط کنونی و کمک هایی رو که جمهوری اسلامی ممکنه به اون بده در واقع در دوران کوتاه مدت و برای حل برخی از بحران های اساسی در دوره کوتاه مدت ممکنه جواب بده، اما در دراز مدت قطعا ونزوئلا دچار مشکل جدی خواهد بود و بایستی به شکل کلی مشکلش رو بتونه به شکل ریشه‌ای با ایالات متحده آمریکا حل بکنه تا بتونه از این بحران بیرون بیاد و الا سرنوشت شبیه برخی دیگر از کشورهای با بحران‌های دراز مدت مثل سوریه و یمن پیدا خواهد کرد.
آیا پیش‌بینی می‌کنید که ایران به ارائه کمک‌های سوختی و همینطور ابزار پالایشگاهی به ونزوئلا ادامه بده؟
تصورم اینه که این مسئله ادامه پیدا بکنه، اما نه با این شتاب و در مقام عمل جمهوری اسلامی توانایی اینو نداره که در دراز مدت بتونه چنین خدماتی رو به شکل یک طرفه به ونزوئلا ارائه بده.
دیدگاه علی مأموری کارشناس سیاسی رو میشنوید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
در آمریکا اعتراضات خیابانی به مرگ یک شهروند سیاه‌پوست شامگاه جمعه هم ادامه یافت. چند روز پیش یکی از ماموران پلیس هنگام دستگیری مردی به اسم جورج فلوید، یکی از ساکنان شهر مینیاپولیس، با گذاشتن زانوی خود بر روی گردن او موجب مرگ این سیاه‌پوست غیر مسلح شد. در این باره بیشتر بشنویم از کیان منوی.
اعتراض ها به مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا دوشنبه گذشته در جریان بازداشت توسط پلیس جان خود را از دست داد، بامداد شنبه به ورود گارد ملی و اعلام وضعیت اضطراری در شماری از شهرهای آمریکا انجامید. در پی پخش ویدیویی که مشارکت 4 افسر پلیس را برای بازداشت جورج فلوید نشان می‌داد، روز سه‌شنبه خبر اخراج این 4 افسر از اداره پلیس انتشار یافت و درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشته بود، رسما به قتل درجه 3 متهم شد. طی روزهای گذشته اعتراضات در مینیاپولیس و شماری از شهرهای آمریکا در اعتراض به مرگ فلوید و درخواست برای اجرای عدالت ادامه داشته است. در مینیاپولیس جمعه شب با وجود مقررات منع رفت و آمد، هزاران تظاهرکننده به خیابان‌ها آمدند. خبرها حاکی از درگیری تظاهرکنندگان با پلیس و استفاده از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور حکایت داشت. بنابر گزارش‌ها معترضان پاسگاه اصلی پلیس در این شهر را آتش زده و گزارش‌های متعددی از خسارت به سایر اماکن و همچنین غارت برخی از فروشگاه‌ها منتشر شد. تظاهرات‌هایی نیز از جمله در واشنگتن دی سی پایتخت، در مقابل کاخ سفید، شهرهای نیویورک، لس آنجلس، دیترویت، آتلانتا، دالاس و سن‌خوزه گزارش شد که در بخش‌هایی توأم با خشونت و درگیری بود. روز شنبه خبرها حکایت از آن داشت که 500 نیروی گارد ملی در مینیاپولیس و شهرهای اطراف فعالیت برقراری آرامش را آغاز کردند. همچنین گارد ملی در منطقه کلمبیا نیز در حالت آماده باش قرار دارد. تیم والز، فرمانده ایالت مینسوتا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری بر برقراری آرامش و حفظ امنیت شهروندان در این ایالت تاکید کرد.
My first and foremost responsibility to the state of Minnesota is the safety and security of all citizens.
تیم والز گفت اولویت مسئولیت‌های او در مرحله اول برقراری امنیت برای شهروندان است و گفت که نمی‌توانیم اجازه بدهیم آشوب جامعه را از کار بیاندازد.
Of the stain that we need to be working on.
در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی ضمن همدردی با خانواده جورج فلوید گفت که دولت آمریکا نژاد ستیزی در آمریکا را تحمل نمی کند و بر اجرای عدالت تاکید دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه در توییتی مرگ جورج فلوید را بسیار ناراحت کننده و تراژدی بزرگ خواند و با خانواده جورج فلوید ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این همه گفت که نباید اجازه داد که افراد اغتشاشگر آرامش و امنیت را برهم بزنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. همچنان میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید یا اینکه به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس تلگرام.me/radiofarda. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.